سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست مطالب و نکات فناوری اطلاعات از کانادا ارائه می شود. با اپیزود 75 رادیو بیدار با شما هستیم. در این پادکست دکتر عمران مرادیان نکاتی درباره کاریابی برای رشته‌های آی‌تی در کانادا را مطرح کردند و سپس به پرسش و پاسخ پرداختند.
سلام خدمت همه دوستان عزیز، امشب جلسه 75 رادیو بیدار داریم با حضور دکتر عمران مرادیان در مورد نکات کاریابی در رشته های آی‌تی در کانادا. این موضوع خیلی متداول هست، مخصوصا برای دوستانی که تازه اومدن به کانادا. نکاتی که باید که در نظر بگیرن خیلی مهم هست و دوست خوبمون آقای عمران مرادیان در این مورد توضیح میدن. چندین جلسه قبلا هم باشون داشتیم و این نکات به نظرم همواره باید آپدیت بشه. جناب عمران جان خیلی خیلی خوش آمدید، خیلی ممنون که زحمت کشیدید این پرزنتیشن رو آماده کردید، بعد نکات رو بفهمید و بعدش هم که بریم سراغ پرسش و پاسخ. بفهمید.
سلام، شب شما بخیر. ممنونم از شما آقای نادی عزیز. سلام میکنم به دوستان عزیزم و هموطنان گرامی. امیدوارم که همه شما خوب باشین، سلامت باشید و هفته خوبی رو شروع کرده باشید. هدف از این جلسه، اول باید یه تشکر کنیم از آقای نادی عزیز و از گروه بیدار بابت فرصت‌هایی که به ما و دوستان عزیز میدن که بتونیم اطلاعاتمون رو به اشتراک بگذاریم و خب با اندک دانشی که هست بتونیم به همدیگه کمک کنیم، از طرف من به شما و دانش دیگر عزیزان به شما. هدف از این جلسه امروز فکر کنم جلسه دوم باشه از نکات کاریابی و نکات رزومه نویسی توی کانادا، چون تقریبا توی چند ماه اخیر من خیلی خیلی از عزیزان رو دیدم که یه بسیار بسیار دنبال کار هستن و خیلی از این عزیزان حتی ناامید شدن، امیدشون رو از دست دادن که آره نمیشه، اصلا نمیتونیم رزومه نمیتونیم مصاحبه بگیریم و خب اگر هم مصاحبه ای میگیریم فقط یک بار ما زنگ زده میشه و دیگه هیچ خبری نیست و در کل اون روند مصاحبه به اتمام میرسه، یعنی بی نتیجه میمونه. لازم دونستم که در ابتدا بتونم تجربه خودم رو خدمت شما اعلام بکنم و بنده هم تقریبا یک سال هست که در جایگاه استخدام کننده قرار گرفتم، تقریبا یک سال. من اسمم عمران هست، فامیلی مرادیانه، رشته تحصیلیم هوش مصنوعی بوده و تا مقطع دکترا در ایران درس خوندم. تقریبا نزدیک به 17 سالم هست که، یعنی امسال میشه 17 سال که توی صنعت آیتی دارم کار میکنم و در زمینه‌های مختلف از جمله شبکه‌های کامپیوتری و امنیت و شبکه‌های وایرلس و ون تخصص دارم. کارم رو از ابتدا از هلپ دسک شروع کردم، هلپ دسک لول 1 2 و الان هم در یک شرکت کانادایی مسئولیت مدیریت آی تی این شرکت بر عهده بنده است. چون تایممون خیلی کمه، می‌خواستم یه سری نکات رو به صورت تیتروار که من پرزنتیشن اون رو آماده کرده بودم و خدمتتون الان داریم ارائه میدیم رو به صورت یه مقدار با دیتیل تر براتون توضیح بدم و تشریح کنم. اول اینکه عذرخواهی میکنم اگر فایل ناقص هست، یه مقدار من سعی کردم که این رو خیلی زود آماده کنم، واقعا تایم کافی نداشتم. عرضم به خدمت شما در ابتدا ما باید چی کار کنیم؟ خب من فوکس کار رو در بخش اول میذارم برای کسانی که و عزیزانی که تازه به کانادا اومدن، به شهر مونتریال یا حتی استانهای دیگه. خب این گروه هم همچنین که شما میدونید مربوط به آیتی هست و من سعی کردم که یک پریزنتیشن رو آماده بکنم که تقریبا در برگیرنده هر شغلی باشه، یعنی مینیمم ریکوایرمنتی که شما نیاز دارید برای یک کار اپلای بکنید و دعوت به مصاحبه بشید چی هست و باید چه کاری انجام بدید. خب ما از آیتی به هر حال موضوع آیتی بوده. در مرحله اول من که به عنوان یک ایمیگرنت وارد کانادا میشم باید واقعا بازار رو بشناسم، ببینم که نیاز بازار چطوره. خب الان رشته های آیتی نسبت به حتی یک سال قبل میزان تقاضاشون برای جذب نیرو بسیار بسیار متفاوت شده. خیلی از شغل ها تقریبا خیلی از عزیزان تقریبا کارشون رو از دست دادن، لیاف شدن به دلیل حالا اون تغییر تکنولوژی و با ورود هوش مصنوعی به این قضیه و به این صنعت. تقریبا میشه گفت که واقعا بیش از 50% نسکاریابی و استخدام و شغل‌هایی که بوده نسبت به پارسال الان تغییر کرده. و خب ما بحثمون بحث آیتیه و باید باهوش عمل باهوش باشیم و به قول معروف باهوشتر عمل بکنیم برای اینکه ما بتونیم خودمون رو آپدیت نگه داریم و بتونیم پیش بریم توی این سند. عرضم به خدمت شما، مرحله اول که عرض کردم باید بدونیم که نیاز بازار چیه، الان نیاز بازار آیتی چیه. حالا من سعی میکنم که زیاد به قول معروف در هم توضیحات اعلام نکنم خدمتتون، تا جایی که بتونم سعی میکنم استپ بای استپ از صفر شروع کنیم. منی که به عنوان یک تازه وارد وارد کانادا میشم، باز هم به دو بخش من این کار رو تقسیم میکنم، منی که دارای سابقه کار آیتی هستم یا منی که با یه بکگراند دیگه. مثلا من قبلا تو ایران کارم مکانیک بوده، کارم عمران بوده، کارم نقشه کشی بوده، الان اومدم کانادا و میخوام توی رشته آیتی کار پیدا بکنم. بخش اول هم میذارم برای عزیزانی که بدون سابقه کاری و یا با مینیمم سابقه کاری مرتبط با آیتی میخوان توی کانادا دنبال کار بگردن. و این هدف از این جلسه هم واقعا شفاف سازیه و قرار نیست کسی ناراحت بشه خدایی نکرده، و قرار نیست که ما در باغ سبز رو نشون بدیم، امید علکی بفروشیم، بگیم آره این کارو بکنید برید. چون خیلی وقتا من میبینم و واقعا ناراحت میشم که خیلی هستن که آره بذید بزنید به دل کار، اصلا نترسید برید اقدام بکنید. ولی خب این واقعا منطقی نیست و باید یه مقدار واقع بینانه عمل بکنید. عزیزایی که سابقه کاری نداشتن تو ایران و یا صرفا به کانادا اومدن با گذروندن یک سال، شیش ماه، دو سال یه دوره دانشگاه یا کالج، حالا هر رشته ای، من نمیخوام با دیتیل رشته صحبت کنم مخصوصا ولی کار آیتی. من اومدم کانادا، قبلا مکانیک بودم توی ایران، داشتم نقشه برداری بوده، عمران بود یا هر چیز دیگه ای، آیتی نبودم و 18 ماه، یک سال، دو سال اینجا من درس خوندم. یه رزومه هم صرفا آماده کردم، از دوستان، آشنایان، چت جی پی تی، گوگل و دیگر پلتفرم ها هم اومدم ایده گرفتم که چجوری رزومه تاپ رو بفرستم و من شروع میکنم نانستاپ این از رزومه رو تو هر جایی که میدونم و بلدم اپلای میکنم، آپلود میکنم و خب همینطور میمونم. میبینم که یک ماه گذشت، دو ماه گذشت، شیش ماه گذشت و هنوز یه مصاحبم نگرفتم. طرف صحبتم با این عزیزان هست در ابتدا، بنده عرض کردم با تجربه دانش خودم و به عنوان کمترین کسی که راهنمای شما باشه و کوچکترین کسی که بخواد به شما راهنمایی بکنه دارم این مورد خدمتتون اعلام میکنم. به عنوان دوست شما میشه، بازم تکرار میکنم میشه، ولی اگر شانس کسی که 4 سال 5 سال سابقه کاری داره بعد از ورود به کانادا شانسش 70-80% برای پیدا کردن کار در 2-3 ماه ابتدای ورود، شانس شما 5-10% واقعا در اون 3-4 ماه اول، مگر اینکه واقعا با یه پشتگار بسیار جدی و یک با یه همت بسیار بسیار قوی بتونید خودتون رو آپدیت بکنید. ولی منطقی، وقتی که من بدون بک‌گراند آیتی وارد میشم نمیتونم بیام برای یه شغلی که ریکوایرمنتش حداقل 5 سال کار تخصص توی اون کار اپلای بدم و من باید از انتری لول شروع کنم. و دوستان عزیزم، مقدار حقوق و پاداشی که برای یک کار انتری لول آیتی به شما پرداخت میشه بین 17 تا 21 دلار و تقریبا سهم خیلی خیلی زیادی از این شغل ها که در لایه انتری لول هستن، ماکسیموم حقوقی که به شما پرداخت میکنن ماکسیموم میشه ساعتی 20 تا 21 دلار. حالا از طرف حسابم با اون درصد خیلی کمی از شرکت های کوچیک نیستن که بعضی وقتا یه شرکت کوچیک هست به 2 نفر نیروی آیتی نیاز داره و خب تا ساعتی واقعا 30 دلار حتی بیشتر هم ممکنه پرداخت بشه. ولی وقتی که شما انتری لول هستید، بدون بک‌گراند آیتی هستین و یا شخصی هستین که شما 1 سال 2 سال هر چقدر، حالا بیشتر 2 سال که نبوده، توی یه دوره کالج یا دانشگاهی ثبت نام کردید و آیتی خوندید، به هیچ عنوان اون چیزی که شما توی کالج یا آیتی یا دانشگاه خوندید نمیتونه برای شما پرکتیکال باشه، کاربردی باشه و به شما کمک نمیکنه که شما بتونید به یه جایی برید که خب من میتونم مسئول آیتی شما باشم. شرکت های کوچیک یه خوبی داره و یه بدی داره. شرکت کوچیک که شما برید نهایتا 2، 3 یا 4 نفر هستید و همه چی باید بلد باشید. منظورم از همه چی، باید آماده باشید که وقتی یه کاربر به شما یه تلفن زد یا به اتاق شما مراجعه کرد، هر مشکلی که در رابطه با آیتی باشه رو شما باید بدونید و بتونید اون رو هندل کنید. سختی مشکل شرکت کوچیک اینه. و خوبی شرکت کوچیک چطوره که شما میتونید تا حدی امنیت شغلی بالاتری دارید، راحت تر میتونید خودتون رو ارتقا بدید، امپروف کنید نالجتون رو و یا حتی رتبتون رو. ولی شرکت های بزرگ برعکس این قضیه هست. طبق تجربه اکثر تعداد زیادی از دوستان، من این رو مردم خدمتون عرض میکنم، این تجربه شخصی خود من نیست، شرکت های بزرگتر شما میتونید با حداقل دانش وارد کارهای انتری لول بشید، ولی خب حقوقش بسیار پایینه و از اون طرف هم امنیت شغلی آنچنان به قول معروف خیلی خوبی نداره. حالا قطعا حتما این صحبتهای بنده 100% درست نیست، ولی به قول معروف نتیجه گیری شده از تعداد خیلی زیادی از دوستان و حالا کسایی هستن که من باهاشون هر روز در ارتباط هستم و برای من این که کارم اینه و شغلم اینه و سالهای ساله که من توی این شغل دارم کار میکنم. این نکته برای عزیزانی بود که بدون بک‌گراند وارد کانادا میشن و میخوان به امید اینکه 6 ماه 1 سال دوره رو بگذرونن و برن سر کار. عرض کردم ابتدای مکالمه، دوبارم عرض کردم که میشه، ولی بسیار بسیار سخته و راه خیلی خیلی طولانی خواهند داشت. مورد بعدی میخوایم استارت بزنیم، نکات نوشتن یه رزومه است. اصلا من چجوری باید یه رزومه بنویسم؟ رزومه من باید شامل چی باشه؟ رزومه من باید چه امکانات و چه فیچرهایی رو داشته باشه که اگر برای یه شرکتی فرستادم طرف حداقل وقت بذاره که بخونه این رو؟ فرمت رزومه نویسی با فرمتی که ما تو ایران داشتیم کاملا فرق داره. ما عکس میذاشتیم، جنسیت میذاشتیم، نمیدونم تاریخ تولد میذاشتیم و یه سری پارامترهای دیگه. فرمت رزومه کانادایی باید بسیار 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 ساده باشه و کانادایی ها از رنگ و لعاب و از زرق و ورق و از لینک تو لینک خوششون نمیاد، یعنی واقعا وقتشون ندارن که یه رزومه بسیار شلوغ 4 صفحه رزومه باشه شما بفرستید. کاری که من اون اولا میکردم، من یه رزومه داشتم 3 سال پیش، شاید بگم واقعا 14 صفحه بود و من هر چی رو میفرستادم هر جا، اصلا عجیب بود. تا اینکه با یه سری آدم ها صحبت کردم که در ابتدا میگم شما هم با کیها و کجا و چطور صحبت کنید، خیلی راحت من آموزش دادن، گفتن که خب این کاری که شما داری انجام میدی اصلا به دست طرف که برسه نمیرسه، هیچی اصلا نگاهش هم نمیکنه اگر برسه. پس یه سری نکات داره که من الان به صورت خلاصه و سعی میکنم مختصر و مفید خدمتون عرض کنم. رزومه شما برای هر شغلی ماکسیموم باید 1 صفحه باشه، در بدترین حالت 1.5 صفحه، یعنی 2 صفحه. در بدترین حالت، وقتی که واقعا جا ندارید، واقعا میخواید برای اون کاری که انجام بدید یه سری ریکوایرمنت ها خواستن و شما میخواید اون کلمات رو توی رزومه جا بدید و اون پوزیشن های قبلی رو جا بدید، ما نیاز داریم که دو صفحه داشته باشین. ولی خب رزومه خوب شامل یک صفحه میشه، از ابتدا اسمتون، ایمیلتون و آدرس لینکدینتون. و توصیه میشه که نیازی نیست که شما بنویسید من مثلا مونتریال هستم یا مثلا بنویسید شربروک هستم یا حالا هر شهر دیگه ای، مونتریال کبک همین، یا مثلا کانادا کبک، چون خیلی از شغلهایی که الان توی رشته آیتی دارن به قول معروف بولد میشن و استخدام دارن، بیشترشون بعد از دوران کووید به آنلاین تبدیل شد و خیلی خیلی از شرکت ها برای کاهش هزینه هاشون روی آوردن به شغل های آنلاین و تقریبا شرکت های بزرگی مثل، حالا من مثال رو همیشه این شرکت میزنم، مثل شرکت سی جی آی، تقریبا 90% کارکنان لول 1, 2, 3، یعنی هلپ دسک لول 1، لول 2 و لول 3 شون آنلاینه و اونا هیچ وقت واقعا محیط شرکت رو نمیبینن و خود من یکی از اون افراد بودم. پس ساختار یک رزومه موفق، اسمتون، ایمیل، آدرس ایمیلتون، همون آدرس ارتباطیتون، اگر میتونید میخواید میتونید شماره تلفنتون رو هم بذارید، آدرس لینک پروفایل لینکدینتون حتما، و اون شغلی که میخواید براش اپلای بکنید، مثلا مثال IT administrator یا مثلا help desk level 1. تیتر بعدیتون میشه سامری شما در حد 2 خط، که وقتی من رزومه شما رو میخونم توی 2 خط بدونم شما کی هستید، چند سال سابقه کار دارید، چیا بلدید. توی 2 خط باید اینو کاملا خلاصه کنید. مرحله بعدی شما ترجیح داده میشه که هارد اسکیلز ها و سافت اسکیلز هاتون نوشته بشه، که تقریبا خیلی تعداد زیادی از عزیزان اصلا عنوان سافت اسکیل و هارد اسکیل رو اصلا دقت نمی‌کنن، که خیلی هم واقعا بلد نیستن، مثل خود من، منم بلد نبودم یه روزی، اصلا نمی‌دونستم منظور سافت اسکیل چیه، هارد اسکیل چیه. که شما باید اگر دقت کرده باشین، بعضی از شما عزیزان قطعا مصاحبه رفتید، مصاحبه داشتید، حالا فیل شدید یا قبول شدید مهم نیست، یه سری سوال ازتون میپرسن، مثلا میگه خب شما تیم ورکتون چجوریه، خب شما وقتی با یه مشکل پیش برمیخورید سر کار هستید، مثلا مثال میگم یکی از کامپیوترهای مهم شرکتتون، سرورهای یکی از سرورهای شرکتتون میسوزه، از کار میفته، خاموش میشید، هر اتفاقی، و یک مشکل توی شبکتون، مشکل جدی به وجود میاد و بسیار بسیار استرس آوره، هیچ کی هم محل کار نیست، ساعت 5 بعد از ظهر شما رفته، چیکار میکنید؟ با این مدیریت استرس شماست. یه وقتایی از سوالای دیگه میپرسن که خب مثلا شما یه نظرتون برای حل این مشکل اینه، ولی رئیس شما نظرش چیز دیگه ایه، در حالی که نظر شما درسته و در حالی که ایشون رئیس شما هستن چجوری باید قانع بکنید؟ شما باید این اسکیلز ها رو داشته باشید. بخش سافت اسکیلاتون هم شخصیت شماست که شکل گرفته و ربطی نداره شما آیتی باشید، حسابداری باشید، پزشکی باشید یا مهندسی باشید، هر چیز دیگه ای. پس این شد بخش اصلی رزومه شما. مثلا من کلاد ادمنستریترم، یا مثلا من هاردور اسپیشیالیستم، مثلا من ویندوز سرور اسپیشیالیستم، من اکتیو دایرکتوری اسپیشیالیستم، یا هر چیز دیگه‌ای که بولده، کار شما رو بولد میکنه. مثلا من آفیس 365 اسپیشیالیستم، من فقط متخصص مثلا آفیس 365 هستم، یا مثلا من فقط متخصص اجور و AWS هستم، یا فقط AWS یا فقط اجور. پس این قسمت سوم رزومه شما شد. قسمت بعدی رزومتون، توی رزومه کاغذیتون، مثال ایران، تهران، شرکت حالا هر جایی، عنوان شغلیتون، و خیلی کوتاه در حد 1 خط مینویسید اونجا چیکار کردید. خیلی وقتا هستن که حتی عزیزان توی پروفایلاشون نمینویسن که وقتی ایران، تهران، شرکت مثلا همراه اول، شرکت ایران سل، خب اوکی شما مثلا ادمنستریتر بودید، خب چیکار میکردید اونجا؟ یا مثلا شما یه آیتی کال سنتر بودین، خب چیکار میکردید اونجا؟ پس توی رزومتون عنوانش کشور، شهرتون، عنوان شغلیتون از کی تا کی، عنوان شغلیتون مثلا نوشتین هلپ دسک لول 2 بودید شما، در حد یک خط باید بنویسین که چی کار میکردید که اگر من استخدام کننده نگاه میکنم بگم که خب آقای ایکس توی این شرکت از این تاریخ تا این تاریخ 2 سال بوده، پروفایلش هم شغلش هم این بوده، مثلا هلپ دسک بوده، لول 2 بوده، خب چی کار میکرده؟ اوکی، آها دارم میبینم که اینا 200 تا یوزر داشتن، مشکلات روزمره آیتی رو حل میکرده، تیکتینگ سیستم رو هندل میکرده و خب این یه هلپ دسک دیگه، همینه دیگه، ما هم همینه میخواییم. پس به صورت سکونسی از آخرین شغلتون رو مینویسین تا به 3-4 تایی که به اول برمیگرده. و اگر دارای سابقه کار هستید در رشته آیتی یا هر رشته دیگه ای، مثلا من 5 سال گذشته آیتی بودم، 7 سال گذشته مکانیک کار میکردم، دیگه نمیام توی رزومه بنویسم که خب من سال 2012 مهندس مکانیک بودم، سال 2013 نقشه کش بودم، از 2013 دیگه زدم تو کار آیتی. اصلا نیازی نیست شما اینو بنویسید. ولی اگر شما هیچ سابقه کاری ندارید و این اولین سابقه کاری شما هست، سعی کنید اون دوره کارآموزیتون رو، یا سعی کنید یه دوره‌ای که والنتیر گذروندید قبلا، یه دوره‌ای که به عنوان اینجا میگن استاج، همون کارآموزی دیگه، یا یه جایی رفتید یه کار پارت تایم بوده، یه کاری بوده که رایگان بوده اصلا، انجام یه پروژه بوده، سعی کنید اون رو بولد کنید. و نیازی نیست، وقتی ندارید ندارید، وقتی سابقه کاری ندارین ندارید. یه سری نکات هم باید خدمتتون عرض کنم در مورد رزومه نویسی. پس شد اینا رو ما گفتیم، سابقه کاریتون رو بنویسید کامل، پایین هم میتونید زبانتون رو بنویسید، اوکی لنگویجتون فرنچه و انگلیسی یا هر فرنچ یا هر زبان دیگه ای، و پایین هم باز هم در حد 2 خط بولد اسکیلز هاتون رو بنویسید که مثلا من تو چیا خیلی خوبم و توی چه اسکیلز های خیلی بولدم. اسم های گنده ها رو مینویسم، مثلا اجور رو مینویسم کلاد، اون بالا گفتم من کلاد کار کردم، میام پایین مینویسم که اجور، یه کاما میذارم AWS کاما میذارم، نمیتونم گوگل کلاد یا هر چیز دیگه. میام عنوان های بزرگ و مهم رو به صورت اسکیلز هم به صورت کلمه کلمه قرار میدم. بهتره که رفرنس توی رزومتون قرار بدید اگر ازتون خواستن، یعنی پیشنهاد نمیشه که یه رزومه که دارای رفرنس هست و همه جا بفرستید. وقتی که دارید اسپسیفیک برای یه جایی میفرستید و از قبل باهاتون هماهنگ شده، خوبه که اگه رفرنس همونجا بذارید اگر داشتید از قبل. این فرمت یه رزومه کاناداییه، نه نیازه که بوردر داشته باشه، نه نیازه که هدر و فوتر طراحی بکنید، هیچی نیاز نیست. یه رزومه کاناداییه که از بالا تا پایین شما اسمتون چیه، راه ارتباط با شما چیه، کجاها کار کردی، توانایی های شما چیه و همین. این شد رزومه کاغذی شما. یه اشتباهی که عزیزان میکنن، میان یک رزومه رو کلی زحمت میکشن، وقت میذارن، تایم میذارن، رزومه رو برای 1000 جا میفرستن. ببینید شرکت های بزرگ مثل CGI یا مثل 1000 شرکت دیگه ای که شما میخواید اپلای بید برای اونها، خیلی هاشون در رنج شرکت های بزرگ سیستم های رزومه ریدر دارن. یعنی من اینجا توی یکی از اسلایدها هم گذاشته بودم، یک سیستمی هست به اسم ATS یا همون Applicant Tracking System که وقتی شما میاید رزومه ها رو میفرستید، میاد رزومه ها رو بر اساس اون کیورد هایی که اونا تعیین کردن. من یه رزومه برای شرکت CGI میفرستم، خب معلومه یه آدرس دیگه، میرم تو اونجا فرمو پر میکنم، همه فرما رو فیلات میکنم، بعد میام اپلای میکنم میره. خب این چه اتفاقی میفته؟ میره توی سیستمی تو شرکت CGI. اگر من برای شغل شماره 1 که 10 تا ریکوایرمنت خواسته، کلمات A و B و C و D هم مثلا جزء اون اسکیلز هاش بوده، میاد تطبیق میده، میگه که خب من یه ورودی دارم با چیزی که اونرم به من داده، میخوام تطبیق کنم ببینم که رزومه‌ای که عمران برام فرستاده چند تا از کلماتی که اون تو هست با کلماتی که ریکوایرمنت من هست تطابق داره. پس دوستان عزیزم، شما باید برای هر شغل رزومه اسپسیفیک بنویسید. خب چه جوری باید چیکار کنم؟ شما وقتی میایید برای شغل اپلای میکنید، قطعا اونجا ریکوایرمنت ها رو نوشته. مثلا من تمام مثال هامو دارم از شغل هلپ دسک لول 1 میذارم، چون میدونم که خیلی از شما عزیزان الان در حال ورود به بازار آیتی هستید. مینویسم که خب میرم جابو نگاه میکنم، مثلا مینویسم که طرف زده هلپ دسک، اوکی، طرف زده مثلا تیکتینگ سیستم، طرف زده کامیونیکیشن، طرف زده تیم ورک. من از این کلمات باید به صورت هوشمندانه توی بادی رزومم استفاده کنم. یعنی چی؟ یعنی من اگه پارسال مثلا شرکت همراه اول بودم تو ایران، میام رزوممو جور می‌نویسم، در توضیح بود گفتم قسمت سوم رزومتون، چهارم گفتم که میاد جاب اکسپریانساتون می‌نویسید، می‌نویسید همراه اول بودید، چیکار کردید، میایید اونا رو می‌نویسید، می‌نویسید که خب من در همراه اول کارم این بود، از سیستم های تیکتینگ استفاده میکردم، یا مثلا از تیکتینگ سیستم استفاده میکردم، ما به صورت تیم ورک کار میکردیم، ما به صورت نمیدونم والنتیر کار میکردیم. یا کلماتی که اونجا گفته شده شما باید، خیلی راحته، خیلی، و این هم توضیح میدم که چطور این کار بکنید، چون خب ممکنه برگردوندنش به انگلیسی برای خیلی از عزیزان مشکل باشه. پس نکات رزومه نویسی شد مهمترینش. رزومه اسپسیفیک برای هر شغل، استفاده از کلمات کلیدی که جواب شما رو، رزومه شما رو، اون کلماتی که توش هست مطابقت خیلی زیادی با اون ریکوایرمنت داشته باشه. و خیلی ساده است، خیلی خیلی ساده است. حالا من این رزومه رو چجوری باید بفرستم؟ ببخشید اگر من چیزی از قلم انداختم، لطفاً به من یادآوری کنید حتما. یه مورد خیلی مهم، هیچ وقت توی رزومه هامون دروغ ننویسیم. هیچ وقت. من بارها و بارها تو همین شهر مونتریال، تو صفحه پیج شخصی خودم که نه تبلیغاتی دارم آنچنانی، نه کسی منو میشناسه، صرفا از طریق آگهی هایی که میذارم، بعضی وقتا دوستان پیام میدن که ما مثلا یه رزومه داریم، میشه برامون بررسیش کنی، این رزومه ما از میتونی ما رو ریفر کنی، یا هر چیزی. نگاه میکنم ببینم که ای چقدر خوب، این بنده خدا کلی سابقه کار داره، حداقل 6 7 سال سابقه کار توی این رزومه، پشت این رزومه خوابیده. من برای شرکت خودمون واقعا این داستان واقعیه. 4 ماه تمام من برای شرکت خود ما، که یه شرکت کوچیکیم، رنج شرکت ما کوچیکه، 700 800 نفره، 4 ماه من دنبال یک تکنسین میگشتم، یه کسی که جونیور باشه که به من کمک کنه. چه رزومه های رنگی که من دریافت نمی کردم، دکترای مثلا فلان از دانشگاه ایکس، از ایران، از این ور از اون ور، ده ها سال در تجربه کلاد، ده ها سال تجربه نتورک. خب من می گفتم که خب هموطنم هم خیلی راحت تر باشن مصاحبه می کنم، دیگه نیازی نیست که خیلی کتابی صحبت کنم باشن، و می تونم راحت با زبان مادری باشن صحبت کنم. من سوال اول رو، سوال که نه، همین که میگفتم خودتون رو معرفی بکنید، قشنگ مشخص بود که این آقا، این خانوم، هر چی که بهش گفتن رو اومده تو رزومش گذاشته. و این بدترین مورد برای شماست. رزومه شما توی اون شرکت تا سالها بند میشه، بهتون قول میدم تا سالها. فقط کافیه یک بار رزومه شما رد بشه، و یا مثلا مصاحبه ناموفقی داشته باشید و طرف بفهمه که شما دروغ نوشتین توی رزومتون. دروغ نوشت، رد شدن بر اثر دروغ نویسی توی رزومه با رد شدن در اثر مثلا کم بودن دانش شما خیلی فرق داره با هم. اون موقع ها خیلی از شرکت ها میگن که خب ما سیستممون اینه که شما هر 3 ماه یا هر 6 ماه یه بار که رد بشید میتونید بیایید اپلای بکنید. مثلا مثل شرکت فورتینت که من خودم 3 بار رد شدم و بار 4 دیگه قبول شدم. اون موقع دیگه 2 تا کارم پیدا کرده بودم. پس دروغ توی رزومه هامون ننویسیم، اغراق ننویسیم. اون کسی که اون پشت از شما سوال میپرسه از مرحله دوم و سوم اینترویو، خیلی وقتا برای شغل‌های مهمتر شما سه مرحله اینترویو داری. یه مرحله اول اون شخص اولی است که زنگ میزنه میگه آقا اینو بلدی، اوکی، این حقوقش اینه، اینجوریه، ما اینجایی، ما شما کجایی، تموم شد. اون طرف میاد رزومه رو به شخص فنی که استخدام کننده است میده، میگه خب این گفته همه چی اوکیه، آماده است برای اینترویو تکنیکالش، همون فنیش. و اون موقع است که شما وقتی که طرف میگه از خودتون تعریف، از خودت بگو، مطمئن باشید که همون خط اول جمله شما فهمیده که شما این کاره هستید یا خیر. پس توی رزومه دروغ ننویسید. کلمه دروغ کلمه خوبی نیست. اغراق ننویسید. و آن چیزی رو که بلدید بنویسید، اون چیزی رو که حتی 20% هم ازش بلدید هم بازم بنویسید. ولی اون چیزی که شما فقط اسمش رو، کلمه‌ش رو دیدید رو هیچ وقت ننویسید. حالا من رزومه‌ام آماده کردم، همه چی هم خوبه، چیکار باید بکنم؟ ما ها مهندس آیتی هستیم. ایران به ما میگفتن مهندس. و باید خیلی هوشمندانه تر عمل بکنیم نسبت به کسی که کارش آیتی نیست و میخواد خودش رو، پروفایل خودش رو توی اینترنت نشون بده. اولا که لینکدین رو فراموش نکنید. پروفایل شما باید توی لینکدینتون بسیار قوی باشه. بسیار بسیار قوی. میتونید لینکدین من رو نگاه کنید. لینکدین من شاید بالای 300 بار، بیش از 300 بار من اینو تغییر دادم. واقعا درباره این عددی که میگم من اقراق نمیکنم. بیش از 300 بار من لینکدینم رو تغییر دادم که چیزی که به الان رسیده باشه، باز هم تغییرش خواهم داد. پروفایل لینکدین شما یه عکس خوب از شما باشه، یه عکسی باشه که منطقی باشه، اینجا یه محیط کاریه. خیلی از دوستایی که تو ایران هستن رو میبینم از لینکدین مثل اینستاگرام استفاده میکنن. طرف نمیدونم آگهی جنگ، میگم آگهی، پست جنگ میذاره، پست نمیدونم این کار میذاره اون کار. اینجا همه چی فرق داره. اینجا یه محیط حرفه‌ایه، یه کاور خوشگل برای کارتون، یه عکس مناسب برای کارتون، با بک‌گراند سفید، بدون بک‌گراند، با یه لباسی که حداقل رسمی تر به نظر برسید. تیتر هدر لینکدینتون خیلی مهمه. خیلی وقتا وقتی افراد به لینکدین شما میان، طرف نمیره اسکرول کنه پایین ببینه که خب شما کجا بودید، چیکار کردید، چیکار نکردید. همون هدر بعد از عکستون و بعد از اسمتون میبینه که شما چی کار کردید. شما توی هدر لینکدینتون کلمات بولد رو، اون اسکریپت های اصلی رو به صورت دونه دونه بذارید، بولت بولت بذارید. مثلا اگر شما یک کسی هستید که ادمنستریتر یه شرکت میخواید باشید یا بودید، باید قطعا مدیریت پروژه بلد باشید، باید قطعا ITIL بلد باشید، باید قطعا حداقل با 2-3 تا کلود کار بلد باشید، باید قطعا سخت افزارها رو بشناسید، قطعا مالور بایت ها رو بشناسید، قطعا باید با سکیوریتی آشنا باشید. پس میام چیکار میکنم؟ میام مینویسم اون بالا مثلا PMP چیه؟ مال پروجکت منیجمنت. میگن خب این طرف PMP هم داره، اگر دارید البته ها، این PMP سرتیفیکیت. مینویسید مثلا کلاد، یا مثلا مینویسید اجور، یا مثلا مینویسید که AWS، یا مثلا مینویسید ITIL 4. ITIL هم باز هم یه مدرکه، یه سرتیفیکیته. شما نمیتونید همینجوری بنویسید ITIL، باید اون رو داشته باشید. پس چیزهایی که، اسکیلز هایی که مهمه و بولد شده هستن رو شما باید توی تیتر لینکدینتون بذارید و در بخش سامریتون در حد یک پاراگراف، نه دیگه دو خط رزومه، کامل زیبا و با یک جمله کاملا واضح می‌نویسید شما کی هستید، کی بودید، کی هستید و چیکار می‌کنید الان و چیا بلدید. برای جاب اکسپریانساتون یا همون سابقه کاریتون، پروفایل لینکدین که فیکسه، شما نمیتونید تغییرش بدید، ولی توی قسمت اباوتش دیگه اینجا کامل مینویسید که من تو شرکت ایکس بودم، چی کار میکردم دقیقا. حتی شما میتونید بولت پوینت بذارید، 10 تا 20 تا 5 تا 4 تا، هرچی بنویسید که وقتی تو شرکت همراه اول مثلا بودین دقیقا چه کارهایی رو اسپسیفیک دونه دونه با دیتیلز مینویسید، چی کار کردین، کجا انجام دادید، و در پایان همونجا هم مینویسید که اونجا با چه اسکیل هایی کار میکردید. که بازم همون اسکیلز ها میشه. این هم شد سابقه کاریاتون. و یه مورد خیلی خیلی مهم هم برای خودتون هم برای تایید اعتبار بر رزومه شما، سرتیفیکیت ها هستن. شما میتونید با $500 یک اکانت یک ساله پرو فول اکسس همه چی تمام مثلا کورسرا بخرید، وقت بذارید کورسرا از سرتیفیکیت ها و دوره های 10 ساعته داره تا 7 ماه 8 ماه تا یک ساله تا 2 ساله، بستگی داره جواب شما چی باشه، شغل شما چیه، لول شغلتون چیه. وقت بذارید روزی 2 تا 3 تا سرتیفیکیت بگیرید. سرتیفیکیت ها خیلی به شما کمک میکنن، خیلی زیاد. پس شما باهوش هستین، چون یک باهوش منظورم از دنیای در دنیای آیتی و تکنولوژیه، نمیخوام جسارت بشه برای دیگر عزیزان. شما باید یه مقدار اسمارت تر عمل بکنید. هر پروفایلی، هر پلتفرمی که مربوط به آیتیه، هر شبکهی که مثل ایندیده، مثل لینکدینه، مثل جاب بورده، مثل مونستره و هزاران وبسایت دیگه که ما داریم، هر چند تایی که میتونید رزومه خودتون رو بسازید، پروفایلتون رو بسازید، رزومتون رو بذارید، عکس همه پروفایلاتون یکی باشه، تایتل همه پروفایلاتون یکی باشه، که طرف اگر 1% خواست به شما زنگ بزنه، وقتی اومد دنبال شما گشت تو اینترنت، حداقل 2 جا از شما ببینه، 2 تا پروفایل از شما پیدا بکنه. این خیلی مهمه. این شد استفاده از پلتفرم هاتون. مورد بعدی هم شبکه سازیه که دیگه فکر نکنم نیازی به توضیح باشه. شبکه سازی یعنی چی؟ مثلا من میام میبینم که خب همین چند وقت پیش فرودگاه مونترال یه دونه نمیدونم کارگاه کاریابی بوده چی بوده که برگزار کرده، که خیلی هم بچه‌ها رفته بودن، همه اونجا رزومه به دست رفته بودن، رزومه‌هاشون رو داده بودن. تو این سمینارها، تو این جور جاها شرکت بکنید. یه جا سمیناریه یا وبیناریه، آنلاین، این پرسن یا هرچی، میتونید شرکت بکنید. اگر هم دسترسی ندارید توی لینکدین، مثلا من الان کارم آیتیه، یه نفر رو میشناسم، یه آقای یه خانومی مثلا توی شرکت گنده، یه شرکت بزرگ، دایرکتور آیتی سازمان خیلی بزرگ، من میرم اون خانومو فالو میکنم، میام نگاه میکنم کیا فالوش کردن، اونها رو هم فالو میکنم، میام میبینم که چقدر خوب اچ آرشون اینجاست، نمیدونم چند تا از بچهای آی تی شون اینجان، سینیرشون اینجا، جونیورشون اینجا، همه رو میبینم. چون شبکه‌ها به هم وصلن معمولا. میام همه اینا رو من فالو میکنم. چرا؟ که شبکه، که پروفایل لینکدین من بشه یک گره از شبکه این دوستان. به قول معروف بشه یه یال، بشه یه نقطه. پس فقط پروفایل لینکدین ساختن مهم نیست، بعد این کارا رو هم بکنید. همون کاری که تو اینستاگرام تو فیسبوک میکردید، فوکستون رو بذارید روی فالو کردن مدیر استخدام ها یا کسایی که بج پروفایل بنفش دارن که همشون اونا هایرینگ میکنن دیگه، اینا رو همیشه فالو کنید. و یه مقدار فکر میکنم خرقاتی شد صحبت های بنده. در مورد لینکدین هم میتونید همه شما عزیزانی که تا حالا انجام ندادن، یک ماه رایگان میتونید پریمیوم رو فعال بکنید. پریمیوم یه قابلیتی به شما میده که رزومه شما دیده بشه، که رزومه شما ریکامند بشه به ریکروترها، که همون کسایی که استخدام میکنن، یا مثلا هایرینگ منیجرها که پروفایل بنفش میزنن روی پروفایلشون، اینا مدیر استخدام هست، اینا شخصی هستن که استخدام میکنن. و وقتی پروفایل پریمیوم داشته باشید، خود لینکدین میاد پروفایل شما رو ساجست میده به اونا، میگه که خب آقایی که شما دارین دنبال آی تی با این مشخصات میگردی، این خانوم و این آقا هم هستن، این کار هم انجام بدید. ماهی هم فکر کنم $46. نهایتا شما نیاز نیست تا ابد اینو بخرید. وقتی دارید دنبال کار میگردین یا میخواید خودتون رو، جابتون رو آپدیت کنید، درسته یه هزینه زیادیه، ولی میتونید 2 ماه 3 ماه هم اینو سابسکرایب کنید، ماهی $46 پرداخت کنید بابتش. استفاده از آژانس‌های کاریابی فراموش نشه. آژانس‌های کاریابی خیلی قدرت بیشتری نسبت به شما دارن و با یه سرچ خیلی ساده میتونید حداقل 4-5 تا بزرگاشو به دست بیارید. یکی از بزرگترین آژانس‌های کاریابی مثلا توی کانادا برای آیتی رابرت هفه، یه شرکت رابرت هف خیلی بزرگه، تقریبا برای همه شرکت‌های کانادایی داره استخدام میکنه. یا مثلا یه شرکتی مثل تک سیستم، ایران خیلی شرکت‌های بزرگی هستن و کارشون تزریق نیرو به سازمان‌های بزرگه. مثلا یه شرکتی مثل CGI که تقریبا 20,000 نفر نیروی آیتی داره تو سراسر دنیا، اینا نمیان این 20,000 نفر خودشون استخدام بکنن، میان به صدها آژانس کاریابی میدن، میگن آقا من امروز مثلا برای ماه دیگه، برای 6 ماه آینده من 500 نفر نیروی هلپدسک لول 1 میخوام، من کار اول تخصصیم رو توسط یکی از همین آژانس های کاریابی پیدا کردم، خودم بالای 30-40 بار برای CGI اپلای اصلا خبری نبود، حتی اون ایمیلی که برمیگشت که ما رزومه شما رو هم گرفتیم اونم نمی اومد برای من. گفتم یعنی CGI اینقدر قویه؟ آخر سر توسط یکی از همین آژانس ها خیلی راحت حتی بدون مصاحبه فنی من رفتم توی CGI. پس اینم شد بخش استراتژی جستجوی شغل شما. حالا من رزومه‌مو آماده کردم، یه پروفایل حرفه‌ای دارم، همه چی تو پروفایل لینکدین هم نوشتم، توی دو تا سه تا پروفایل دیگه هم همین رو دارم، رزومه اسپسیفیک هم برای اون شرکتی که میخوام براش اپلای کنم نوشتم که وقتی که طرف رزومه رو دید ببینه که آره واقعا یه رزومه پابلیک نیست، برای ما نوشته اینو. یه نکته هم فراموش کردم برای فرستادن مصاحبه، فرستادن رزومه، قطعا نیاز نیست حتما برین توی لینکدین شغل پیدا کنین، اپلای اپلای نکست 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 تموم شد. شما خیلی وقتا میتونید برین توی سایت شرکت ها. از کجا پیدا کنم شرکت ها رو؟ میرم تو لینکدین، خیلی راحت جابو میزنم، فیلترش میکنم روی شهر مونتریال یا مثلا استان کبک یا اصلا کل کانادا، عنوان شغلی من مینویسم، 500 تا کار بهم میده، 500 تا شرکت بهم میده، میام دونه دونه نگاه میکنم، شغلو باز میکنم. بازم نکته توی نکته دیگه، بعضی شغلا هست که وقتی بازش میکنید این لیسته که مثلا یه عدد سبز کنارش نوشته مثلا 500 نفر آلردی برای این شغل اپلای کردن. این نه اینکه شانستون صفر باشه، ولی خب شانستون خیلی پایینه. به این عدد توجه کنید که شغلی که داده شده کیه، مثلا شغل زدی که دیروز پابلیش شده، هفته پیشه، داده 40 نفر براش اپلای کردن، اون شانس شما خیلی بالاتره. و نکته کلیدی که عرض کردم چیه؟ نگاه میکنید ببینید کی این آگهی شغلی رو پابلیش کرده. میدونید که خب آقای مثلا علی این شغل رو پابلیش کرده، آقای مارک این شغل رو پابلیش کرده، این شغل رو آگهیش رو گذاشته. شما مستقیم میتونید به خود ایشون یه پیغام محترمانه توی لینکدین بدید در حد یک پاراگراف، نه اینکه چتوار سلام خط بعدی پیام بعدی خوبید سلام فلان، نه نه، توی یک پاراگراف، چون اکثر این پروفایل شما یک بار اجازه ارسال پیام بهشون دارید، میاد یک پاراگراف پیغام آماده میکنید از قبل، خودتون رو معرفی میکنید، سلام من فلانی هستم، من عذرخواهی میکنم که به شما مستقیم پیغام میدم، من کارم اینه، چند سال سابقه کار دارم، تو اینو اینو این سابقه دارم، فکر میکنم با موقعیت شغلی که شما گذاشتید من دانش من مطابقت بسیار زیادی با این شغل داره، من اینترست هستم برای مثلا این برای اپلای برای این کار. در حد یک پاراگراف که این رو بلد بودید خودتون بنویسید، بلد نبودید همه اینایی که من گفتم رو از اول تا الان رو با پرامپت درست، یعنی با دستور درست، میتونید از چت جی پی تی بپرسید. خیلی ها هستن که مشکل دارن با جمله سازی واقعا، نه اینکه حالا بحث دیگه، مشکل دارن یه جمله خوب بنویسن، از چت جی پی تی بپرسید، درست بهش بگید چی میخواید، درست هم تحویل بگیرید. یه مورد هم که یادم رفت بگم همون اول، خیلی وقتا ما، یعنی اول خود من که نمیخوام کسی ناراحت بشه، دوچار توهم نشیم لطفاً. من ایران مدیر بودم، من ایران 20 سال آیتی کار کردم، ایران اصلا برای من مثلا یه خیلی قول بودم تو ایران. آیا واقعاً خود شما برای اون کاری که میخواید اپلای کنید واقعاً توانا هستید یا نه؟ این خیلی مهمه که شانستون رو توی اون حداقل اون شرکت از دست ندید. یا خیلی وقتا من افرادی رو دیدم که بنده خدا مثلا داره 7 ماه داره هم تلاش میکنه، خودش هم میدونه که دانشش به اون اندازه نیست، ولی همچنان داره اپلای میکنه. چه اتفاقی میفته؟ بعد از 3-4 ماه کاملا سرد میشه، کاملا امیدش از دست میده، 200 تا شرکت رو رد کرده، یعنی ریفیوز شده از قبل در، یعنی به من، به یعنی سوزونده اون موقعیت خودش رو، و خودش هم تو اون باور مونده که آره من ایران مهندس بودم، من ایران آیتی که ما ایران یاد میگرفتیم و کار میکردیم با آیتی که توی کانادا داره انجام میشه، زمین تا آسمون فرق داره دوستان عزیزم، زمین تا آسمون. من توی ایران که بودم میگفتم که واقعا من همه چی غلطم دیگه، 14 ساله 13 ساله من دارم کار میکنم، تازه اومدم اینجا گفتم او وه من چقدر دنیا عقبم، ما از چی استفاده میکردیم، اینا چجوری، استراتژی ما چجور بود، استراتژی اینا چطور. پس اینها رو هم خیلی وقتا میشه توی کار یاد گرفت، خیلی وقتا با یه ریسرچ ساده، مثلا من میخوام برای یه کلاد ادمنستریتر یا مثلا برای یه هاردور اسپیشیالیست میخوام اپلای کنم، میام از چت جی پی تی میپرسم آقای چت جی پی تی، خانم چت جی پی تی، یه شغله هست اسمش اینه، ریکوایرمنت هاشم بوم 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 بوم، اینو 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 اینه، من میخوام برای این کار اپلای بدم با همین زبان ساده ها، با انگلیسی میخوام برای این کار اپلای بدم، ازت کمک میخوام چه جور آماده بشم برای مصاحبه و چه چیزهایی رو باید بلد باشم که اگر 1% احتمال شد همون مصاحبه یا همون تماس اول از اون سوال پرسیده بشه باید چه چیزهایی رو بلد باشم. اینا خیلی مهمه برای مصاحبم. که چند اسلاید مونده؟ 2 اسلاید مونده، من سعی کنم توضیح سریع بدم. آمادگی مصاحبه هم که عرض کردم چطوره، خیلی وقتا مصاحبه شما 2 بخشه، خیلی وقتا 3 بخشه، بعضی وقتا هم از ممکنه همون 1 بخش باشه. مصاحبه اول شما معمولاً کسی از HR به شما زنگ میزنه، میگه ما رزومه شما رو دیدیم، یا تو لینکدین بوده یا مستقیم برامون فرستادید یا تو سایت خود شرکت، که این هم فراموش کردم، توی سایت خود اون شرکت رفتید مستقیم از جاب بورد اون شرکت اپلای کردید، رزومتون رو دیدیم، شما برای این کار اپلای کردید، حقوق ما اینقدره، جای ما اینجاست، جای شما کجاست، ساعت کاریمون از 8 تا 5، دوشنبه تا جمعه، اوکی اوکی، همه چی اوکی، حل، ممنونم، ما رزومتون رو به مرحله بعدی میدیم، اگر اینترستد بود برای مثلا مدیر استخدام ما، ما با شما تماس میگیریم. روند مصاحبه اینطوره، شما 3 روز 4 روز صبر میکنید، وقتی دیدید که هیچ خبری نبود به اون طرف یه ایمیل محترمانه میفرستید که آره من چند روز پیش مصاحبه با شما داشتم، میخواستم فالوآپ کنم ببینم که پروسه روند مثلا استخدام من به کجا رسیده. طرف یا مینویسه که ببخشید دیر جواب دادم، ما به شما دوباره تماس میگیریم، یا مینویسه که خب ما تصمیم گرفتیم با یک کاندیدای دیگه جلو بریم. خیلی وقتا هم هست که اون ایمیل رو، حالا ایشالله که اون ایمیل رو خیلی کم بگیرید، اون ایمیل رو میگید که ایمیل میاد بعد از چند روز، بعد از بررسی مصاحبه شما، بعد بررسی رزومه شما، پروفایل شما، ما تصمیم گرفتیم به با یکی دیگه بریم جلو. این مرحله اول. تماس بعدی که تقریبا میشه گفت 100% تکنیکال شماست، اینترویو تکنیکال و فنی شماست، یکی که مسئول اون کاره یا سوپروایزر اون بخش یا یه کارمند از اون بخش بعضی وقتا از شما مصاحبه میکنه و من باید چیکار کنم؟ نه نیاز شما استرس داشته باشید، نه نیاز خیلی بولش کنید، حالا میخواد شرکت گوگل باشه، میخواد یه شرکتی با رنج 50 نفر باشه، اون جاب دیسکریپشن برای شما مهمه بچه‌های عزیز دوستان. پس رزومه‌ای که فرستادید، برای همین میگم اغراق ننویسید، هر چی اون تو نوشتید رو باید 100% بهش مسلط باشید. یعنی اگر طرف اتفاقی اومد یه سوالی پرسید، شما فکر نکنید من نشه توی اون مصاحبه. چرا؟ چون خودت فرستادی اینو، باید هست اونو بلد باشی. بعدیش هم جاب دیسکریپشن هست که خیلی راحت جاب دیسکریپشن رو کپی کنید تو چت جی پی تی، آقا این جاب دیسکریپشن اینه، کیا ازم ممکنه سوال بشه، یا مثلا در مورد تمام اینا یه توضیح بهم بده، این برای کسیه که دانشش پایینه، برای کسیه که زیاد مطمئن نیست بتونه اون رو بگیره یا نه. اگه طرف صحبتم با بچه ها با افراد حرفه‌ای‌تر باشه، با دوستان حرفه‌ای‌تر با سابقه کار بالاتر باشه، باز هم صدق میکنه، ولی نه اینکه دیگه از چت‌جی‌پی‌تی بپرسید که خب جاب دیسکریپشن اینه من چیا باید بلد باشم، اینطور نیست. به معنای کلی بخوام بگم، تسلط کامل بر جاب دیسکریپشن باید داشته باشید. وقتی اون طرف زده که یکی رو میخوام با اکتیو دایرکتوری مثلا اکسپرت باشه، شما باید زیر روی اکتیو دایرکتوری رو بلد باشید، باید از اسکریپت نویسی توی اکتیو دایرکتوری تا محیط جی آی اکتیو دایرکتوری که هر چیزی که هست رو بلد باشید، تا سینک کردنش با اجورتون با یا ای دبلیو استون بلد باشید. اگر 500 تا اکتیو دایرکتوری داشته باشید، 500 تا دامین داشته باشید، باید همه رو بلد باشید. چون طرف زده من یکی رو میخوام اکسپرت اکتیو دایرکتوری باشه، یا وقتی زده آفیس 365 میخوام، شما باید همه چی رو درباره کلاد مایکروسافت بدونید در مورد آفیس 365. چون اینا نمیان 20 تا سوال از شما بپرسن برای شغل‌های بالا. شغل‌های بالا 4 تا سوال از شما میپرسن، خیلی زیادم باشه 4 تا سوال میپرسه. شغل‌های انتری لول میاد 4 تا 5 تا 6 تا سوال از شما میپرسه، بعضی وقت حالا بیشتر هم هست، ولی واقعا دیده شده بیشتر از 4 سوال پرسیده نمیشه. پس وقتی ازتون سوال پرسید، شما باید اولا که قبل از رفتن به مصاحبه مطمئن باشید که قراره چه سوالایی از شما پرسیده میشه. حالا کاری به اون درصدی نداریم که الان یه نفر مثلا میاد میگه نه من جاب دیسکریپشن زده و 1 و 2 و 3 و 4 و 5، من رفتم تو مصاحبه ازم شماره 7 پرسید. خب اصلا 7ی وجود نداشت تو جاب دیسکریپشن. ما حرفی در مورد این نمیزنیم. ولی باید حواستون باشه وقتی من زدم یکی رو میخوام برای اکتیو دایرکتوری، اگر یه سوالی من دوروبر اکتیو دایرکتوری کرد یه ربطی هم به اکتیو دایرکتوری داشته باشه رو باید بدونم. مثلا الان شاید خیلی از شما دوستان خب سابقه کار بالایی هم داشته، مثلا میگم که خب من نوشتم اکتیو دایرکتوری، بعد میام از طرف میپرسم خب من چجوری میتونم فدریشنم رو مثلا با پاورشل آپدیت بکنم؟ ای بابا فدریشن چی بود؟ پاورشل برای چی؟ خب من باید بدونم که آیا این ربطی به اکتیو دایرکتوری من داره، باید اینا رو من بدونم. پس فقط نریم تیتر رو حفظ کنیم، توضیحش رو حفظ کنیم، بعد بریم تو مصاحبه. مهارت‌های نرمم که عرض کردم خدمت شما، صحبت کردنتون، نمیدونم نحوه برخوردتون، به هر حال ما یه فرد ایرانی هستیم و همه چیمون با کانادایی‌ها فرق داره. صحبت کردنمون، استفاده از کلماتمون، خجالتی بودنمون یا نبودنمون، زبان خیلی خوب نه، حالا بگم زبان مثلا 70%مون، باید اون بیان رو داشته باشی، اون فن بیان رو، اون حالت بادی لنگویج خودمون رو حفظ بکنیم. حالا فکر کنم زیاد نمیتونم از کلمات خاصی به ذهنم نمیرسه، ولی فکر کنم منظورم رو رسوندم. وقتی شما دعوت به مصاحبه میشید، باید با فرهنگ صحبت کردن کانادایی ها آشنا باشیم، با فرهنگ مصاحبه. خیلی راحته یوتیوب برم، تو یوتیوب 4 تا 5 تا مصاحبه نگاه میکنم ببینم اصلا چیا پرسیده میشه تو مصاحبه ها. توی مصاحبه شما سوال نمیپرسید اون اولا، توی مصاحبه توضیح اضافه نمیدم هیچ وقت که مجبور بشه یه دفعه یه بحثی اون وسط باز بشه طرف یاد ازم در مورد اون سوال بپرسه. پس توی مصاحبه سوال نمیپرسم اون اول مصاحبه و توضیح اضافه ای هم نمیدم. سوال پرسیدن جوابش رو میدم در ابتدای در انتهای مصاحبه. هم اصلا روند مصاحبه چیه؟ طرف این مصاحبه میگه در مورد خودت صحبت کن. شما باید توی 4 5 دقیقه 3 دقیقه بهشون توضیح بدید شما کی هستید، بک‌گراندتون چی بوده، در حال حاضر دارین چی کار میکنید و دلیلتون برای اپلای برای این شرکت چی بوده. یه دلیل باید داشته باشید. اگه واقعا اون شرکت رو دوست دارین، برین توی سایت شرکت دو روز سه روز قبل از مصاحبه شرکت رو کامل سایتش رو زیر رو کنید، ببین اصلا سایت شرکت چیه، چی داره، اصلا کارشون چیه، اینا چند نفرن، خدماتشون چیه، یه چیزایی رو بدونم. چون معمولا یکی از سوالاتی که میپرسه، سوالی که میپرسه میگه در مورد شرکت ما چی میدونی شما. خب خیلی بده که من بگم نمیدونم، والا حالا یه آگهی بود صرفا اپلای کردم روش. اینا برای موقعی که شما مصاحبه گرفتید. و من قبول دارم نسبت به پارسال پیرارسال حجم استخدام کسایی که دنبال کارن خیلی بیشتر شده. پس شما اگر من دو سال پیش هفته 4 تا مصاحبه میگرفتم، شاید الان مثلا هفته 10 روز یه دونه مصاحبه میتونم بگیرم. پس اون یه دونه رو باید بچسبم. در مورد سایت شرکت، خود اون شرکت کامل تحقیق میکنم، اطلاعاتی به دست میارم، نوت مینویسم. در مورد جاب دیسکریپشنی که اعلام کردن کامل تا جایی که میتونم یه روز قبل دو روز قبل قشنگ روش کار میکنم، مینویسم، میخونم در موردش که اگر سوالی پرسید آماده باشم. در انتها هم که مثلا همیشه میگن شما سوالی ندارید، بهتره که مثلا بپرسید که خب اگر همه چی با موفقیت انجام شد، اگر من رضایت شما رو جلب کرده باشم، اگر رزومه خوب، مصاحبه پیش خوب پیش رفته باشه، مثلا تاریخ شروع به کار من کیه، یه سوالی توی این زمینه بپرسید، کی میتونم مثلا از مرحله بعدی مصاحبه شما با خبر بشه، یا مثلا کی میتونم جواب این رو داشته باشم. عرضم به خدمتتون یه مورد خیلی خیلی مهم، چالش زبان. این خیلی مهمه، خیلی از دوستان من تو ایران دارم میبینم، طرفی من میام اونجا میرم تو محیط کار یاد میگیرم، زبان یاد میگیرم، یا مثلا من دوستای خودم رو میگم، در دوستان و آشنای خود، نه میام اونجا اوکی میشم، بابا تو محیط دیگه، آره من اینجا کلاس زبان رفتم فلان، هیچی نشد نداره، هیچ کاری نشد نیست، نشدنی نیست. شما باید روی زبانتون هم کار کنید بچه، باید روی زبان کار کنید. چرا؟ من یه متخصصم، 16 سال سابقه کار دارم، وقتی نتونم برای کسی که، مثال میگم، کسی که مرحله اول اچ‌آره، اصلا ربطی به کار آینده من نداره، حتی نتونم برای اون خودم رو پرزنت کنم، دیگه فکر کنید وقتی بیاین توی مصاحبه اینترویوتون، اینترویو فنی، اون موقع شما باید از خودتون دفاع کنی. معمولا ازتون یه سوالی پرسیده میشه توی اینترویوهای فنی، میگن که خب توی مثلا شرکت سی جی چیکار میکردی شما دقیقا، یا مثلا یکی از مواقعی که یه پرچالش بود و بعد خیلی استرس بود چی بود، یکی از سناریوهاتو برام تعریف کن، یه پروژه‌ای که تو خیلی توش گیر کرده بودی، خیلی سنگین بود، بعد چی بود. من خیلی خوب، واقعا خوبم، خوب بلدم، سالهام کار کردم، ولی وقتی نتونم صحبت بکنم از نظر اون آقای مصاحبه کننده، شما یه فردی هستین که بی سوادید، ببخشید، یعنی دانش اون رو ندارید. طرف نمیاد دیگه که بابا این از ایران اومده، زبانش خوب نیست، بنده خدا کار بلده، اینا اصلا به این چه توجه نمیکنن. پس باید بلد باشید خودتون رو پرزنت کنید، هر چی که هستید رو، چه بسا بیشتر، یعنی واقع محکمتر به اون کسی که داره از شما مصاحبه میکنه خودتون رو معرفی بکنید بهش. عرضم به خدمت شما در مورد حالا یه سری منابع هم که کلاس‌های آنلاین، کلاس‌های زبانه، کلاس‌های آنلاین رزومه نویسیه، کلاس‌های آنلاین کاریابیه، کلاس‌های حتی رایگان هم خیلی از اینها. حالا یه سری شرکت‌ها هستن که به عنوان گروه شرکت‌های کمک به مهاجرین، که فکر کنم نگم بهتره ولی میگم، اصلا به اینا روی اینا حساب نکنید، چون اینا از یه دانش، از یک تئوری خیلی قدیمی استفاده میکنن و شما الان ورژن خیلی بهتری از اونا هستید مطمئنن. با رعایت چند تا نکته خیلی خیلی ساده، کمک گرفتن از چت جی پی تی، کمک گرفتن از یوتیوب، خیلی راحت میتونید تمام ضعف‌های خودتون رو، خیلی از ضعف‌های خودتون رو برطرف کنید. اسلاید آخره، بله، عرضم به خدمت شما، عرض کردم در مورد بازار کار آیتی تون، شما هر چی که بلد باشید کمه، پس همیشه در حال آپدیت کردن خودتون باشید، حتی موقعی که کار دارید، حتی موقعی که شغل دارید، حتی موقعی که خیالتون راحته، حتی موقعی که مثلا شما حقوقتون رسیده به مثلا 150,000 دلار در سال، 200,000 دلار در سال، هیچ وقت نگید که خب اوکی دیگه من تکون نمیخورم. امنیت شغلی به نظر من همه جای دنیا چیزی نیست که شما روش حساب بکنید. بعضیا میگن کانادا، بعضیا میگن مونترال، بعضیا میگن کبک، بعضیا میگن اینجا اینجوری نیست، ایران اونجوری بود. نه نه، اصلا اینطور نیست. هیچی مشخص نیست. بزرگترین شرکت باشید یا کوچکترین شرکت، حالا عرض کردم شرکت‌های کوچک این امکان ضعیف‌تره. شرکت بزرگتر، یه شرکتی مثل همون سی جی آی، وقتی بخواد 2% از خرجهاشو کم بکنه، میاد 500 نفر رو لی‌آف میکنه یه دفعه، میاد واقعا این کارو میکنه. و من این رو خودم، یکی از کسایی بودم که شرکت بی ام، بانک بی ام او که براشون کار میکردم، از شرکت سی جی آی، 2 سال پیش این کارو کردن، 1 ماه 2 ماه مونده بود آخر سال، آخر سال میلادی، اومدن تقریبا 300 خورده نفر رو از یه دپارتمان فردا صبح گفتن دیگه نیستید، ما وقت بهتون میدیم برید کار پیدا بکنید، فلان کنید، کمکتون با شرکت رابطه هفت ما قرارداد داریم، برای هر کدوم از شما یه برای هر تیم از شما یه نفر رو ما هایر کردیم، قرارداد برسیم بیاد بهتون رکات مرزومه نوشتن و کاریابی و نمیدونم ریفرتون کنه به این ور اون ور، ما این هم بهتون میدیم. یه پلتفرم یودمی هم به ما داده بودن و یه پلتفرم دیگه که اگر هم دوست دارید اینجا سرتیفیکیت بگذارید رایگانه براتون. پس همیشه در حال آپدیت کردن خودتون باشید و همیشه یه پلن دوم داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی هر 6 ماه یه بار، حتی شده به صورت سوری، به صورت تستی، خودتون رو تحت آزمون قرار بدید. یعنی اپلای کنید، رزومه بفرستید، ببینید اصلا بهتون زنگ میزنن چه جوریه. خودتون هر رزومه همیشه باید آپدیت بشه، پروفایل همیشه باید آپدیت بشه. این شد یه داستانی که یه بحثی که یه سری از داستانهای خودم هم گفتم تقریبا که چه چیزهایی گذشته و چه راههایی من در پیش داشتم قبلا. و هیچ وقت کسی کامل نیست و همیشه در حال گسترش شبکتون با افرادی باشید که اکسپریانس بیشتری از شما دارن، قدیمی تر از شما و خب دانش بیشتری توی این کار دارن. امیدوارم که هیچی از قلم ننداخته باشم، عذرخواهی میکنم اگر یه مقدار قرقاتی شد بعضی چیزا، و من تا جایی که یادم بود سعی کردم تمام نکات رو به شما در مورد تجربه های خودم، تجربه های دیگر دوستان رو برای شما به اشتراک بذارم. امیدوارم همه تون موفق باشید و آرزو میکنم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهترین کار و کار دلخواهتون رو پیدا بکنید. مطمئن باشید که کار هست، مطمئن باشید میتونید. لطفاً به حرف هیچ کسی گوش ندید، خودتون میتونید فکر کنید، خودتون میتونید ببینید، اصلا ناامید نشید. و من دارم بهتون قول میدم به عنوان کسی که تمام زندگیمو توی این کار و توی این راه گذاشتم، کل عمرم رو تا الان گذاشتم، اگر شما این موارد رو رعایت کنید، شانس پیدا کردن کارتون در کمتر از 2 ماه به بالای 80% میرسه. بهتون قول میدم. من یه روزم اعلام کردم توی یکی از جلسات توی همین گروه، گفتم که حتی شما فرض کنید 80% شغلهایی که توی این شبکه ها به اشتراک میگذارم، فقط لینکدین رو من گفتم، فیک باشه، 80% اون 20%ش چند هزار تا شغل در ماهه، در ماه. پس جامعه ایرانی ها اینجا خیلی بزرگ نیست و جامعه کسایی که برای آیتی دارن اپلای میکنن بازم خیلی بزرگی در برابر این عدد. پس شما تمام نکات رزومه نویسیتون، پروفایل سازیتون، چجوری رزومه رو بفرستید، به کجا و کیا بفرستید، هر رزومه برای هر شغل، استفاده از نکات کلیدی، از کلمات کلیدی، کلماتی که هم وزن اون جاب دیسکریپشن باشه، از اینا استفاده بکنید. خیلی راحت من قول میدم خیلی از عزیزانی که اگر الان در حال جستجوی کار هستن، 2 ماه دیگه میان تو همین گروه میگن آقا من کار پیدا کردیم رفت. و وقتی هم که وارد کار آیتی شدید شما تو کانادا، اگر شغل اول هستید، هر 3-4 ماه یه بار اون کارهای اول، البته خیلی راحت میتونید خودتون رو ایمپروف کنید، ارتقا بدید، جاب عوض کنید. و اگر 2-3 تا جاب هم عوض کنید، دیگه سعی کنید فاصله جاب هاتون خیلی کمتر از 1 سال نباشه، چون اونجوری نمره منفی به رزومتون برمیگرده. در کل عرض کردم که نگران نباشید، ناامید نباشید. درسته کار کم شده، اوضاع اقتصادی بد شده، یه سری خبرهای منفی تو این گروه هاست و واقعا به هیچ کدوم از اینا من باور ندارم و بهتون قول میدم که همه این چیزایی که هست دروغه و خیلی راحت شما میتونید کار پیدا بکنید، فقط اگر هوشمندانه تر عمل بکنید. امیدوارم همه تون موفق باشین. ممنونم از آقای نادی و گروه بیدار و ممنون از شما عزیزان که به صحبتهای بنده گوش دادید. روز شب خوبی داشته باشید. فعلا خدا نگهدارتون. آماده سوالای شما عزیزان هست.
خیلی خیلی ممنون، خیلی لطف کردید عمران جان، نکات خیلی مفیدی بود. حتما با عزتون ضبط الان قطع میکنم، اگر دوستان سوالی داشتن که بعد از این ضبط بفرمایید.
با تشکر که شنونده رادیو بیدار بودید. رادیو بیدار را می توانید در شبکه‌های اجتماعی با جستجوی bidar.ca پیدا کنید. و همچنین وبسایت bdar.ca را ببینید.